سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. اصل و نسب. رونوشت گواهی شهادت 369ب 53. در گیلیاد آن را تغییر داده بودم. فکر می‌کردم چیزهای زیادی درباره‌اش می‌دانم، اما موجود زنده فرق می‌کند و در گیلیاد خیلی سخت بود. گیلیاد لغزنده بود، مانند راه رفتن روی یخ. من همواره احساس عدم تعادل می‌کردم. نمی توانستم چهره افراد را بخوانم و غالبا نمی دانستم چه می گویند. کلمات را می شنیدم، خود کلمات را می فهمیدم، اما نمی توانستم معنی آنها را بفهمم. در اولین دیدار در نیایشگاه، بعد از زانو زدن و آواز خواندن، وقتی عمه بیترایس مرا به طرف نیمکتی برای نشستن برد، اتاقی مملو و زنان دیدم. همه به من خیره شده بودند و لبخند می زدند، طوری که هم دوستانه بود و هم حریصانه. مانند صحنه‌هایی در فیلم‌های ترسناک که می‌دانید روستاییان به خونه شام تبدیل خواهند شد. بعد تمام شب یأس و ناامیدی برای مرواریدهای تازه وارد. قرار بود در حالی که زانو زده ایم مراقبه‌ای در سکوت به جا آوریم. هیچ کس راجع به آن چیزی به من نگفته بود. قوانین چه چیزهایی بودند؟ آیا برای رفتن به حمام دستت را بلند کردی؟ اگر سردرگم می‌نمودی جواب این سوال بله بود. بعد از چند ساعت از این اتفاق پاهایم به شدت گرفته بود. یکی از مرواریدهای تازه وارد، فکر کنم اهل مکزیک، با آشفتگی شروع به گریه و بعد هم فریاد زدن کرد. دو عمه او را بیرون بردند. بعدن شنیدم آنها او را ندیمه کرده بودند. برای همین کار خوبی کردم که حرف نزدم. فردای آن روز آن یونیفرم های قهوه‌ای رنگ بی قواره را به ما دادند و می دانستم قرار است ما را مانند گله‌ای به ورزشگاه ببرند و در آنجا به ردیف بنشانند. هیچ کس درباره ورزش‌های گیلیاد چیزی نگفته بود. فکر کردم شاید اصلاً هیچ رشته ورزشی ندارند، اما موضوع ورزشی نبود. مجازات تک تک کردن بود. آنها درباره کسانی که در مدرسه حضور داشتند چیزهایی به ما گفته بودند، اما وارد جزئیات نشده بودند. شاید به خاطر اینکه نمی‌خواستند ما را شوکه کنند. اما حالا می‌فهمم برای چه بود. مجازات دو نفر بود. گروهی از زنان با حالتی جنون‌آمیز دو مرد را به معنای واقعی تکه تکه کردند. فریاد می‌کشیدند، لگد می‌زدند، گاز می‌گرفتند و همه جا را خون گرفته بود. مخصوصاً سر تا پای خود ندیمه‌ها را. آنها پر از خون بودند. برخی از آنها تکه‌هایی را در دست گرفته بودند. دست مو که مانند انگشت به نظر می‌رسید. و بعد دیگران فریاد زدند و هلهله به پا کردند. وحشتناک بود، نفرت انگیز بود. به تصویری که از ندیمه ها داشتم یک بعد جدید اضافه شد. با خودم گفتم شاید مادر من هم مانند آنها بوده. وحشی. رونوشت گواهی شهادت 369 الف 54. من و بکا تمام تلاش خود را کردیم تا همانطور که امیلیدیا خواسته بود به مروارید تازه وارد جید به خوبی آموزش دهیم. اما انگار در هوا صحبت کرده بودیم. او نمیدانست چگونه صبورانه بدون قوز و دستانی که در دامن خود جمع کرده بنشیند. او میلولید، پیچ و تاب میخورد و باز نمیتوانست پایش را جمع کند. بکا به او میگفت یک خانوم اینطوری میشینه و نشانش میداد. میگفت بله عمه ایمورتل و سپس تلاش خود را میکرد. اما این تلاش ها دوام چندانی نداشت و خیلی زود او باز هم در حالتی شلخته بود و سعی میکرد پایش را روی پای دیگرش بیاندازد. برای صرف اولین شام جید ما او را بین خودمان نشاندیم، چون او سر به هوا بود و با این کار میخواستیم مراقبش باشیم. با این وجود او رفتار بسیار غیرعاقلانه‌ای داشت. یک شنبه ها نان و سوپ، آنها معمولا باقی مانده مواد را با هم مخلوط میکردند و مقداری پیاز هم به آن اضافه میکردند و سالاد نخود فرنگی و شلغم سفید داشتیم. جید گفت سوپ مثل آب ظرفشویی کپک زده است، من این سوپ را نمیخورم. آهسته به او گفتم به خاطر چیزی که به شما داده میشه سپاسگزار باشین. مطمئنم غذای مغذی و مفیدیه. دسر تاپیوکا بود. او قاشقش را با سر و صدا انداخت. مثل چشای ماهی چسبناک و لزجه. بکا گفت این گستاخی تمومی نداره. اگه نمیخواین روزه بگیرین. جید گفت بیا غذای منم مال تو. گفتم همه دارن ما رو نگاه میکنن. اولین باری که او به اینجا آمده بود رنگ موهایش متمایل به سبز که به نظر می رسید این هم نوعی دستکاری بود که آنها در کانادا دوست داشتند از روی عادت برای ورود به فعالیت خاص انجام دهند بود. اما بیرون از خوابگاه باید موهای خودش را می پوشند و در واقع این موضوع را کسی نمی دانست. سپس او شروع کرد به کندن موهایش از پشت گردن. گفت اینطوری می تواند فکر کند. بکا به او گفت اگه به این کار ادامه بدید از همونجا کچل می شید. وقتی که در کلاس‌های آمادگی پیش از ازدواج یاقوت‌های سرخ بودیم، امستی به ما یاد داده بود که اگر دائم موهای خود را بکنید دیگر رشد نمی‌کند. همینطور موهای ابرو و مژه. جید گفت: می‌دونم. اما هیچ کس نمی‌تونه موهای این قسمت رو ببینه. او با اطمینان به ما لبخند زد. می‌خوام یه روز موهای سرم رو بترشم. بکا گفت: شما نمی‌تونین این کارو بکنید. موهای زن زیبایی اونه. به عنوان پوشش به شما عنایت شده. در کتاب مقدس هم اومده. جید گفت فقط یه زیبایی؟ مو؟ لحن او گستاخانه بود اما فکر کنم قصد جسارت نداشت. با ملایمت زیادی پرسیدم چرا میخواییم با تراشیدن سر شرمگین و خجالت زده بشین؟ اگه زن بودی مو نداشتن مایه رسوایی تو بود. گاهی اوقات پس از شکایت شوهری عمه ها موهای همسران فقیر نافرمان و نقنق رو کوتاه میکردن و بعد اونا رو به ملای عام میبردن. جید گفت کچل کردن جز کارهای توی لیست گوربگوری منه و میخوام قبل از مرگم انجام بدم. گفتم باید مراقب حرف زدنتون با دیگران باشین. عمه ایمورتل و من انسانهای بخشندهی هستیم و میفهمیم که شما تازه از یه فرهنگ منحرف به اینجا اومدین. ما تلاش میکنیم به شما کمک کنیم اما بقیه اما به خصوص مسن‌ترها مثل عمه ویدالا دائما به دنبال خطاکاران هستن. جید گفت راست میگی، منظورم بله است عمه ویکتوریا. بکا پرسید لیست گوربگوری چیه؟ گفت لیست کارهایی که میخوام قبل از مرگ انجام بدم. بکا گفت چرا به اونا میگن لیست گوربگوری؟ جید گفت این عبارت از یه اصطلاح گرفته شده. وقتی نگاه‌های خیره و مبهم ما را دید ادامه داد فکر کنم این اصطلاح مال وقتیه که آدم‌ها رو دارن دار می‌زنن. قبلش اونا یه لیست داشتن که کارهایی که قبل از توی گور رفتن باید انجام می‌دادن و بررسی می‌کردن و می‌خواستن که چیزی از قلم نیفتاده باشه. مثل چک لیست بود، البته فقط حدس می‌زنم. بکا گفت این روش اعدام کردن ما نیست. رونوشت گواهی شهادت 369B 55. به سرعت فهمیدم که دو عمه جوان در راهروی ساختمان ج مرا تایید نمی کنند. اما به غیر از آنان با هیچ کس دیگری درباره این اصلاحات صحبت نکرده بودم. عمه بیترایس وقتی در تورنتو مذهب مرا تغییر می داد با من مهربان بود. اما حالا که اینجا بودم دیگر مورد توجهش نبودم. وقتی از کنار او می گذشتم از فاصله دور به من لبخند می زد. اما همش همین بود. وقتی مکس کردم تا کمی درباره آن فکر کنم ترسیده بودم، اما سعی کردم اجازه ندهم ترس بر من غلبه کند. خیلی هم احساس تنهایی می کردم. اینجا هیچ دوستی نداشتم و نمی توانستم با دوستانم در تورنتو هم ارتباط برقرار کنم. آدا و الیجا خیلی از من دور بودند. کسی نبود که از او راهنمایی بخواهم. خودم تنها بودم بدون کتاب راهنما. دلم برای گارس خیلی تنگ شده بود. خواب کارهایی را می دیدم که با هم انجام می دادیم. خوابیدن در گورستان، گدایی در خیابان. حتی دلم برای آن غذاهای آشغالی که می خوردیم تنگ شده بود. آیا دوباره به آنجا برمی گردم؟ اگر برگردم چه اتفاقی می افتد؟ احتمالاً گارس الان دوست دختر دارد. مگر می شود نداشته باشد؟ هیچ وقت از او این سوال را نپرسیده بودم، چون نمی خواستم این جواب را بشنوم. یکی از بزرگترین نگرانی هایم در مورد شخصی بود که آدا و الیجا به او منبع می گفتند. طرفشان در گیلیاد. این شخص چه زمانی در زندگی من ظاهر می شود؟ اگر وجود نداشته باشد چه می شود؟ اگر منبع وجود نداشته باشد من اینجا در گیلیاد گیر می افتم. زیرا کسی نیست که مرا از اینجا بیرون ببرد. رونوشت گواهی شهادت 369 الف 56. جیت خیلی نامرتب بود. وسایلش را در اتاق مشترکمان گذاشته بود. جوراب‌های ساق بلند، کمربند یونیفرم جدید ملتمسین کارآموز، حتی کفشایش. او هیچ وقت سیفون توالت را نمی‌زد. موهایش را که شانه می‌کرد، از کف حمام جمع نمی‌کرد. خمیردندانش در سینک بود. همیشه در ساعات غیر مجاز دوش می‌گرفت تا وقتی که چندین بار به شدت او را منع کردیم. می‌دانم اینها چیزهای بی اهمیتی هستند، اما سه ماه پشت سر هم غیر قابل تحمل است. موضوع خالکوبی روی بازی چپ او هم بود. صلیبی که روی آن نوشته شده بود خدا و عشق. او ادعا میکرد این به خاطر آن است که او به باور حقیقی دست یافته، اما شک داشتم. زیرا یک بار خودش را لو داد و گفت فکر میکرده خدا یک دوست خیالی است. به کاب قدر عصبانی بود که میشد این عصبانیت را از صدایش متوجه شد. گفته بود خدا دوست واقعیه، نه خیالی. جید گفت ببخشید اگه به باور فرهنگی شما اهانت کردم. که البته از نظر بکا باعث بهبود اوضاع نمی‌شد. اینکه بگویی خدا یک باور فرهنگی است، حتی بدتر از این است که بگویی دوست خیالی است. فهمیدیم که جیت فکر می‌کند ما احمقیم. مطمئناً او فکر می‌کرد ما خرافاتی هستیم. بکا گفت: باید اون خالکوبی رو پاک کنید. این کار شما کفرآمیزه. جیت گفت: شاید حق با تو باشه. منظورم اینه که بله، عمه ایمورتل، از شما متشکرم که به من گفتین. به هر حال پاک کردن اون مثل جهنم بسیار دردناکه. بکا گفت جهنم دردناک تر از اینه. برای رستگاری شما دعا میکنم. وقتی جید طبقه بالا در اتاقش بود غالبا صدای تاپ تاپ و فریادهای خفه میشنیدیم. آیا شیوهی وحشیانه برای دعا کردن بود؟ بالاخره باید از اون میپرسیدم که آن بالا چه کار میکند. گفت کار میکنم مثل ورزش. باید قوی باشه. بکا گفت مردا از نظر بدنی و ذهنی قوی هستند و زنا از نظر روحی. زنان از زمان تولد مجازند ورزش‌های ملایم مثل پیاده روی را انجام بدن. من که راجع به اعتقادات مشرکانه او بیش از پیش کنجکاو شده بودم پرسیدم چرا فکر میکنی باید از نظر بدنی قوی باشی؟ گفت اگه افرادی به شما حمله کنن باید بدونین چطوری انگشت شست خودتون رو فرو کنین تو چشاشون، با زانو به نقطه های حساسشون بزنین، مشت محکمی بزنین که قلبش از کار بیفته. میتونم به شما نشون بدم. اینطوری مشتتو بگیر، انگشتاتو خم کن، انگشت شستتو روی بند انگشتات قرار بده، بازوتم صاف نگه دار، هدف قلبه. و مشت خود را روی مبل کوبید. بکا انقدر تعجب کرده بود که مجبور شد بنشیند. گفت زنها به مردا یا هر کس دیگه ضربه نمیزنن مگر اینکه طبق قانون مقرر شده باشه، مثل مجازات تکه تکه کردن. جید گفت خب این راحته،
فقط باید به اونا اجازه بدین هر کاری میخوان انجام بدن؟ بکا گفت شما نباید اصلا مردا رو به سمت خودتون جذب کنین. اگه این کار رو انجام بدین تقریبا تقصیر خودتونه. جیت به هر دوی ما نگاه کرد و گفت سرزنش قربانی؟ واقعا؟ بکا گفت ببخشید. جیت گفت مهم نیست. به من میگین این کار باخت باخته. تو همه چیزو به هم دیگه ربط دادی. ما هر دو در حالی که حرفی نمیزدیم به او خیره شده بودیم. به قول عملیز حرف حق جوابی ندارد. گفت باشه. اما به هر حال من کار خودم رو انجام میدم. سپس پرسید مروارید جدید با شما کنار میاد؟ عملیدیا 4 روز پس از ورود جیت زمانی که مردد بودم در دفتر خود به من و بکا گفت آزادانه عقاید خودتون رو بیان کنین. گفتم اون نمیدونه چجوری باید رفتار کنه. عملیدیا با آن چهره پرچین و چروک خود که مانند شلغم پلاسیده بود لبخندی زد و گفت یادتون باشه اون تازه از کانادا به اینجا آمده، برای همین نمیدونه که رفتار مناسب چیه. نوکیشان خارجی غالبا همینطور هستن، مثل همه کسایی که تازه اومدن. در حال حاضر این وظیفه شماست که روش های بهتر رو به ایشون آموزش بدین. بکا گفت عملیدیا ما تمام سعی خودمون رو کردیم. اما عملیدیا گفت اون خیلی لجبازه، میدونم، تعجب نکردم. زمان همه چیز رو حل میکنه. بهترین کاری رو که میتونین انجام بدین. میتونین برین. از دفتر یکبری خارج شدیم. همانطور که همیشه از دفتر عملیدیا خارج میشدیم. بی ادبی بود که پشتمان به او باشد. در مجموعه کتاب‌های هیلگارد پرونده‌های جنایی یک به یک روی میزم قرار می‌گرفت. این که به چه فکر کنم نمی‌توانستم تصمیم بگیرم. روزی فکر می‌کردم اینکه یک عمه کامل شوی خود موهبتی است، یعنی دانستن تمام اسرار مگوی عمه‌ها، داشتن قدرت‌های پنهان و عذاب دادن. روز بعد به روحم توجه کردم، چون معتقد بودم روحی در من است و اگر به آن روش رفتار کنم تا چه حد آسیب می‌بیند و آلوده می‌شود. آیا ذهن آسیب پذیر و آشفته من مقاومت می‌کرد؟ آیا داشتم ظالم، بی‌رحم، سرد و اخمالود می‌شدم؟ آیا داشتم از طبیعت زنی دلسوز و منعطف به مردی ناقص با طبیعتی بسیار ایرادگیر و سنگدل تبدیل می‌شدم؟ چون این چیزی را نمی‌خواستم. اما اگر واقعاً با تمام وجودم بخواهم یک عمه شوم، چگونه میتوانم از تبدیل شدن به چنین فردی پرهیز کنم؟ سپس اتفاقی افتاد که منجر به تغییر دیدگاهم نسبت به موقعیتم در جهان شد و باعث شد که دوباره به خاطر نوع عملکرد معیشت الهی سپاسگزار باشم. اگرچه به من اجازه دسترسی به کتاب مقدس داده شده و تعدادی از پرونده‌های جنایی خطرناک در اختیار من قرار گرفته بود، اما هنوز اجازه دسترسی به بایگانی شجرنامه‌های مربوط به تباشراسی واقع در یک اتاق دربسته را نداشتم. کسانی که در آنجا بودند گفتند که این اتاق دارای راهروها و راهروهایی پر از پرونده است. آنها بر اساس مرتبه آن هم فقط مردان رده‌بندی شدند، مانند مشاغل، نگهبان، ماموران فضیلتی، ماموران امنیتی معروف به چشم خدا و فرماندهان. در این دسته‌بندی ها شجره نامه ها با مکان و سپس نام خانوادگی ثبت می شد. زنان داخل پوشه مردان بودند. عمه ها پوشه نداشتند. شجره نامه آنها ثبت نشده بود، زیرا فرزندی نداشتند. این برایم راز غم انگیزی بود. بچه ها را دوست داشتم. همیشه می خواستم فرزندانی داشته باشم. فقط آنچه را که با آنها بود نمی خواستم. خلاصه دستورالعمل ها در مورد وجود و اهداف بایگانی ها به تمام ملتمسین داده شد. آنها حاوی اطلاعاتی بودند در مورد اینکه ندیمه ها قبل از اینکه ندیمه شوند چه هویتی داشتند، فرزندان و پدران آنها چه کسانی بودند، هم پدران قانونی و هم پدران غیر قانونی، زیرا تعداد زیادی از خانم ها، همسران و ندیمه ها از داشتن فرزند به هر طریقی ناامید شده بودند. اما در همه موارد عمه ها شجره نامه ها را با بسیاری از مردان مسن‌تر ثبت کردند که با چنین دختران جوانی ازدواج می‌کنند. گیلیاد نمی‌تواند خطر و گناه درون باروری پدر دختر را در پی داشته باشد. احتمال آن در صورتی می‌رود که کسی در مورد آن آگاهی نداشته باشد. اما فقط پس از انجام کار گروه دختران مرواریدی که زیر نظر عمه‌ها به تبلیغ در سطح جهانی می پرداختند، من به بایگانی دسترسی پیدا کردم. در انتظار لحظه‌ای بودم که بتوانم ردی از مادر خود پیدا کنم. البته نه تابیتا، بلکه مادری که قبلا ندیمه بود. در آن پرونده‌های مخفی می‌فهمیدم او چه کسی بود و یا چه کسی بوده است و اینکه آیا هنوز زنده است. می‌دانستم که خطرناک است. ممکن است آنچه را کشف کردم دوست نداشته باشم، اما به هر حال باید امتحان می‌کردم. حتی ممکن است بتوانم پدر واقعی خود را بیابم، هرچند از زمانی که فهمیدم او فرمانده نبوده احتمال کمتری داشت. اگر مادرم را پیدا کنم میتوانم سرگذشت خود را بدانم. سرگذشتی از گذشته خود را خواهم دانست، هرچند که لزوماً در درون سرگذشت خود آینده‌ای با این مادر ناشناخته نخواهم داشت. یک روز صبح پرونده‌ای را از بایگانی روی میز کارم پیدا کردم. یادداشت دست‌نویس کوچکی به قسمت روی پرونده سنجاق شده بود که نوشته بود شجره‌نامه اگنس جمیما. وقتی که پرونده را باز می کردم نفسم را در سینه حبس کردم. داخل آن شجره‌نامه فرمانده کایل ثبت شده بود. اسم پاولا در پوشه بود و پسرش مارک. من بخشی از آن شجره‌نامه نبودم، بنابراین به عنوان خواهر مارک ذکر نشده بودم. اما از طریق شجره‌نامه فرمانده کایل توانستم نام واقعی کریستال بیچاره را کشف کنم. او فرزند آف کایل بود که هنگام زایمان از دنیا رفته بود. پس مارک کوچولو هم بخشی از شجره‌نامه او بود. نمیدانم که آیا به او در مورد مادرش چیزی خواهند گفت یا نه. فکر میکنم آن اطلاعات میتواند به او کمک کند. بالاخره شجره‌نامه خود را یافتم. در دوره زمانی مربوط به اولین همسرش تابیتا در پوشه فرمانده کایل نبود. در عوض در پشت آن پرونده زیر یک فایل قرار داشت.
این داستان ادامه دارد.